اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. بزرگواران مستحضرند که بحث ما در این روزهای اخیر پیرامون ادله کسانی بود که قائل بودند به عدم کفایت غسل از وضو غیر از غسل جنابت، و همچنین در مقام بیان ادله کسانی بودیم که قائل بودند کفایت غسل از وضو حتی در غیر غسل جنابت چه واجب آن و چه مستحب آن. ما در رابطه با ادله کسانی که قائل به عدم کفایت بودند به صورت مشروع و مفصل خدمت بزرگواران مطالبی را مطرح کردیم و ادله اونها را اونچه بود من الاخبار و سایر ادله بیان کردیم و پاسخ دادیم. رسیدیم به ادله کسانی که معتقد به کفایتند، یعنی معتقدند نه تنها غسل جنابت که سایر اغسال هم این چنین حکمی دارند. ما تا کنون در رابطه با این دیدگاه دوم مبنی بر کفایت چند تا روایت خدمت دوستان خونده ایم و این روایات گفتیم دلالت کننده بر این هست که نیازی به وضو نیست. تعبیراتی که در این روایات به کار رفته بود از صحیحه جناب محمد ابن مسلم گرفته که تعبیر این بود که الغسل یجزی عن الوضو و بعد و ای وضو ان اطهر من الغسل، یا در روایت دیگری از جناب محمد ابن عبدالرحمن اون روایت هم تعبیری که در اونجا داشت از امام هادی نقل شده بود به صورت کتاب نامه خدمت حضرت نوشته بودند و حضرت در پاسخ این مسئله که یسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب عليه السلام لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره، این را هم سروران فاضل ما ملاحظه فرمودند. روایت سومی که امروز محضر شریف شما گرامیان میخوایم عرض بکنیم روایت عمار ساباتی است. در روایت عمار ساباتی تعبیر این چنین آمده: قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل اذا اغتسل من جنابته او یوم الجمعه او یوم عید حل علیه الوضو. پرسش روشن است، از امام صادق سوال میکنند درباره کسی که غسل جنابت انجام داده یا غسل روز جمعه انجام داده یا غسل روز عید انجام داده. سوال روشن این است که حل علیه الوضو، آیا در کنار این غسلی که کرده وضو هم بفرمایید لازم هست؟ اونم با تفصیل قبل ذالک او بعده، یعنی دیگه تمام راه‌ها را هم بسته. قبل از غسل، بعد از غسل وضوئی لازم هست یا لازم نیست؟ فقال امام علیه السلام لا لیس علیه قبل ولا بعد، فقط غسل، نه قبل از اون نه بعد از اون وضوعی لازم نیست. و قد اجزاه الغسل، همین غسل او را بس است، کفایت میکنه. بعد جالب اینه که ممکنه به ذهن اون سوال کننده آمده شاید این من چون سوال کردم ان رجل، شاید رجولیت بفرمایید خصوصیتی داشته باشد. امام اضافه میفرمایند، میفرماد والمرأة مثل ذلك، والمرأة مثل ذلك، زنم همین حکم داره. لذا راجب زن اون مسائل خاصه زن را حضرت در این کلام نورانی مطرح کرده، فرمود والمرأة مثل ذلك اذا اغتسلت من حیض او غیر ذلك، یعنی نفاس، یعنی بفرمایید استحاضه، مگر اینکه دلیل خاصی که آیت الله خویی معتقدن راجب استحاضه متوسط هست. اذا اغتسلت من حیض او غیر ذلک فلیس، بازم خیلی جالبه، علیها الوضوء لا قبل ولا بعد. توجه فرمودید، یعنی لا قبل ولا بعد شاید ما نیاز نمی داشتیم، همین والمرأة مثل ذلک شاید برای ما کافی بود، ولی حضرت آمدن به تفصیل بیان کردن لا قبل ولا بعد. قد اجزاها الغسل، یعنی همین غسلی که انجام داده او را کفایت میکنه. آدرس روایت محضر مبارک شما اعزه و بزرگواران و سائل، جلد 2 صفحه 244، ابواب یا باب جنابت، باب 33، حدیث 3. خب این عرض شود خدمتتون این که مشکلی در سند و دلالت روایت نیست، بلکه به وضوح یدل بر این که اساساً غسل به خصوص با مثالهایی که زده از جنابت گرفته، روز جمعه، هم از نوع واجبش گفته، هم از نوع بفرمیدا مستحبش گفته و این شکلی. واجب هم غسل جنابت هم حیض، یعنی راجع به زن حیض و بقیه اغسال زنانه و مثالی این شکلی. اینم روایت سوم محضر سروران فاضل من. روایت چهارم صحیح حکم ابن الحکیم هست. شما کی اجازه می گرفتید؟ حالا اجازه بگیرید بفرمایید.
جمعه را چطوری هم ردیف جنابت؟
خب نلشونه که جمعه هم چطور ندارد، یعنی میخواد مگه من گفتم واجب باید باشه؟ اینا اشکالش همون یه هفته ایست که نبوده اید. اون یه هفته ای که نبوده کار دست خودت دادی. عرض شود خدمت شما این که ما مبنامون بر اینه، اتفاقا اونی که بهانه شده ما این بحث مطرح کنیم غسل‌های مستحبی بوده، از اونجا ما بحث را کشندیم به یه بحث عام و در نتیجه هم غسل واجب را خواستم بگیم هم غسل مستحب. وگرنه سؤال کلیدی ما که ایاتون باشه مطرح کردیم این بود که آیا اغسال مستحبی هم حکم اغسال بفرمایید واجب دارن یا ندارن. آیت الله خویی قبلا فرمود، منتها این مراتب ما بسنده نکردیم، دیدیم که ادله طرف مقابل را آیت الله خویی بیان نکردن، ما رفتیم ادله طرف بفرمایید مقابل هم بیان کردیم، یعنی اونایی که میگن کفایت نمی کند را هم محضر آیون بیان کردیم که در مقام قضاوت یک طرفه قاضی بفرمایید نباشه. روشن شد محضر شریف. صحیح حکم ابن حکیم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان غسل الجنابه. این مهمه، ممکنه همین الان یه فاضل معاصری که اینجا هست به من اشکال کنه. ان غسل الجنابه که چرا این روایت رو اینجا آورده اید؟ ان غسل الجنابه، سوال کردم راجع به غسل جنابت. الا ان قال، راوی میگه تا به اینجا که قلت ان الناس یقولون، مردم، حالا قاعدتا مردم هم شاید مردم عادی نیست، بله به قول شما سنی هست، ان الناس یقولون یتوزع شخص وضوء الصلاة قبل الغسل، یعنی قبل از این که غسل بکند وضوء برای بفرمایید نماز میگیرد و مسئله این شکلی است، یعنی اول وضوء بفرمایید راجع به غسل جنابت، اول وضوء بعدم غسل جنابت. فضحک، امام خندش گرفت. حالا خنده امام مثل خنده ما نبوده، میدونید ائمه ما تبسم بوده، احسنت، خواه خواه و این سرصدا که گاهی صداش ده تا خونه میره، نه. فزهی که و قال و ای وضوء انقا من الغسل و ابلغ، چه وضوعی پیدا میکنید که پاکیزه تر از غسل و رساتر از بفرمایید غسل باشد؟ خب کی میخواد الان اشکال کنه به من این روایت که خوندم؟
غسل جنابت تخصصا خارج شده.
چی ازم؟
غسل جنابت تخصصا قبل خارج شده، همه فقها نظرشون مختلف.
آفرین آقا، هم همین، آفرین. هر کم تو ذهنش بوده ولو نیت بعیده قبول میکنه. و سائل جلد دو اشکال وارده ولی باید جواب بدیم. و سائل جلد دو صفحه 247 باب 34 باب جنابت حدیث 4. خب همطور که سروران بزرگوار ما فرمودن و عده‌ای هم نفرمودن و میخواستن بفرمایند، اینه که این از محل بحث ما خارج، ما مسئله غسل جنابت را قبلا بیان کردیم که اصلا نه تنها زهی که آقا باید بفرماید، اصلا نفرمایید، آفرین، دلیل خاص داره، یعنی اجماع بود، تسالم بود، روایات هم الان ماشاءالله بود. خب شما این را آوردید قاطی اینا کردید، ما میخوایم چی اثبات کنیم؟ غیر از غسل، بفرمایید غیر از غسل جنابت، من الواجبات، بفرمایید ول مستحبات، این که راجع به غسل جنابته. خب غسل جنابت پاسخ هم همینه. ها، نکته ای که تو ذهن مبارک دوستان انشاءالله خواهد آمد، نیامده تا الان، و اون اینه که التعلیل قد یعمم و قد یخصص، التعلیل قد یعمم و قد یخصص. درسته که مسئله مربوطه به بفرمایید غسل، اما به تعلیل هم بی زحمت نگاه کنید. تعلیل میگه ای وضوء انقا من الغسل و ابلغ، چه وضوعی پاکیزه تر از غسل هست؟ این تعبیر را ما در جاهای دیگه هم به کار یعنی در روایات دیگه هم به کار رفته، نگید اینجا مربوط به غسل جنابت، نه، در جای دیگری که اصلا سخن از بفرمایید غسل جنابت هم نبوده، این همین تعلیل آمده، ای وضوء انقا من الغسل. لا تأکل الرمان لأنه حامض، لا تشرب الخمر لأنه مسکرون. این تعلیلی که در اینجا آمده لا تأکل الرمان فإنه حامض یا لأنه حامض، تعلیل عام است، معناش این است که سراغ دکتر گرفته اید، دکتر نه تنها شما را از انار خوردن، انار ترش پرهیز میدهد، بلکه معلوم هر ترشی برای شما بفرمایید التعلیل قد یعمم، تعمیم میدهد. کما این که یخصص، یخصص همینجا تو همین مثال یخصص هم هست، یخصصش اینه که منم نمیگم هر اناری را نخور، انار ترش را نخور، پس از جهت انار معطوف به انار بفرمایید ترشه، و از نظر ترش بودن مربوط به هر چه ترشه. شما ترشی گذاشته اید عرش و تو دبه، حالا سر زور آقا هوس کرده ترشی بخوره، سرماخوردگی شدیدم هست، خانم خانواده میگه لا تأکل لأنهو بفرمایید ها. تازه رفته دکتر گفتن که بفرما چیز ترش نخورید. پس بنابراین هم تعمیم درش هست، دایره را از انار میبرد به سمت هر ترشی، و در خود انار هم یخصص اینه که اینی که ما من میکنیم هر اناری نیست. اگر انار شیرینی روز جمعه به شما دادن که سفارش شده یه دونش هم نیفتد و خوردید، کسی کاری به کار شما نداره. آدرس روایت را محضر علما گفتم یا نگفتم؟ گفتم من دیگه روزه حضرت عباسی خوندم که بفهمید، یعنی به این معنا هر اناری را نمیخواد بگه نخوره.
غسل عرض میکنم تخصیص.
بله حالا اون ما کلی گفتیم، اینجا تعمیم مورد نظر. بله گرچه این روایت مربوط به غسل جنابت است ایها الفضلاء المعاصرین، ولی تعلیل در زیر بفرمایید روایت عامه، از باب این که تعلیل به ما گفتن گاهی دلالت بر تعمیم می کند، و این از اون مواردی است که دلالت بر بفرمایید تعمیم دارد. خصوصیتی برای غسل جنابت نیست. میگه چی آقا؟ ایه وضوء انقا من الغسل، یعنی چون که صد آمد نود هم پیش ماست، چه وضوعی را شما سراغ دارید که پاکتر از غسل باشد؟ غسل جنابت در اینجا خصوصیتی بفرمیده ندارد. مثالش هم همین بود که محضر شریف بزرگان زدم. روایت پنجم موثقه سلیمان ابن خالد هست، عن ابی جعفر علیه السلام. امام عرض کردم برای اینکه عهد نگیرید اون حرفو زدم، میفهمیدم چی میخوای بگی. گفتم در سایر روایاتم این تعبیر وجود داره و منحصر به غسل جنابت نیست، و هذه قرینتون که غسل و طبیعت الغسل به ما و طبیعت الغسل مورد نظره. چون اگر این روایت تنها اینجا بود میگفتید عهد ذکریست، عهد ذکری داریم، عهد ذهنی داریم، عهد حضوری داریم، ولی به قرینه سایر روایاتی که ما داریم که اصلا اونجا سخن از غسل جنابت نیست، میگه ایه وضوء انقا من الغسل. موثقه سلیمان ابن خالد عن ابی جعفر علیه السلام از وجود مقدس امام باقر علیه السلام قال الوضوء بعد الغسل. اینجا الان صحبت از غسل جنابت حضرت عباسی. الوضوء بعد الغسل بدعه، وضوء بعد از غسل بدعت است، همونطور که آیت الله خویی هم رضوان الله تعالی علیه قبلا فرمودند راجب غسل جنابت. حالا اینجا تعمیم داره کلیش. این حدیث موثقه جناب سلیمان ابن خالد با سندهای مستفیض روایت شده، یعنی همین تنها نیست. وسائل جلد دو باب 33 باب جنابت حدیث 6 و 10 همین مضمون را در اونجا دلالت داره. احسان مستحبی
که دلیل محکم نداره اینها هم حضور نداره؟
اغسال مستحبی اون از باب رجاست، اون باب رجا انجام میدید. بله اونجا هم دلیلی مشروعیتش ما نفی نمی کنیم، اجا وجوب را مشروعیت در همه موارد هست مگر در غسل جنابت که بحث بدعته. در بقیه که الان ما بحث میکنیم کفایت میکند، این منع از مشروعیت الوضوء نمیکند. این نکته تو ذهن مبارک آقا یادگاری بماند.
تعلیل وضوء
وضوی مستحبیرم شامل میشه اگه وضوی نتحل من الگوز.
منم که دارم همین فرمایش شما رو میکنم، منطقه ایشون میگه اصل خود استحبابش زیر سواله، شما این قسمتش رو توجه نفرمودید. آجا فرمایش شما درسته، فرمایش اونم درست، این تعلیل مربوط به واجب و مستحب هر دو است. منتهیشو میگه یه سری اقصال مستحبه داریم که نام و نشان و آدرس دارن مثل غسل جمعه، ولی یه سری اقصالی است که خیلی اصل مستحب بودنش برای ما محرز نشده. آیا اونجا هم اینطور هست یا نه؟ روشن شد؟ خب زبان قوم را بدانیم. مرسله حماد ابن عثمان عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام، این همون عن رجلنی هست که حالا معلوم نیست کیه، حالا ما در مجموع اینا را ارزیابی میکنیم، ممکنه شما خود حماد مشکل نداره، ولی حالا عن رجلن عن ابی عبدالله فالرجل یغتسل للجمعه، شخصی برای روز جمعه غسل می کند. او غیر ذلک، این نگاه کنید، او غیر ذلک یعنی تا آخر، ایجزیه، آیا کفایت می کند او را، کافیه؟ عرض شود خدمتون من الوضوء. فقال ابو عبدالله علیه السلام، باز نگاه کنید، این که گفتم که ای وضوء انقا یا اطهر من الغسل، تنها منحصر به غسل جنابت نیست. اینجا نگاه کنید اصلا راجع به جمعه سوال میکنن. او غیر ذلک، حضرت فرمود و ای وضوء اطهر، بفرمایید من الغسل، کدام وضوء سراغ دارید که پاکیزه تر از غسل باشد؟ اینم وسائل جلد دو باب 32 از ابواب یا باب جنابت، حدیث 4. هفتم یعنی روایت هفتم، مرسله کلینی است و رویه، این مرسله کلینی ششم بودین، مرسله کلینی عرض شود خدمتون داره که همین ای وضوء اطهر من الغسل، چه وضوعی اطهر از غسل. اینم مسائل جلد دو باب 32 جنابت، حدیث 4 و 8 و 2. خب ما این روایات را محضر شریف شما گرامیان خوندیم، کسی ممکنه خیال بکنه خب راحت عبور کردیم دیگه، مانعی سر ما نیست و الان هم تو رساله عملیمون می نویسیم که تمام اقصال، چه غسل جنابت چه بقیه اغسال، آیون اینجا هستن یا نه؟ چهره ها بعضی نگاه میکنم نیستن، واقعا نیستن ها، یعنی اینقدر ذهن مشغول نیستن. حالا دیگه اجازه بدید، اجازه. خب اونا که اونا میگیرن، اونا که نگرفتن هم میگیرن. بله، عرض شود خدمت شما بین که چقدر ماشاءالله خوش جواب، عرض شود محضر شما بین که یعنی این نیاز به گفتن نداشت، آقایون زنگ زدن خدمت شما حتما، پیام هم دادن، منتها شما نرفته اید. عرض شود خدمت شما بین که اجازه بفرمایید این روایت هشتم هم بخونم، بعد برم سراغ ایراداتی که بر این روایاتی که ما خوندیم وارد کردن. یعنی اینطور نیست که ما محضر مبارک علمای علام قصه را تمام شده اعلام کنیم، پایان یافته، این روایات و اینم دلیل. بفرمایید یعنی انصاف و سید آخوروز خیلی از دست ما ناراحت بود، نه دست من، از دست آیت الله خویی ناراحت بود، منتصر ما خالی کرد. مرسل احمد ابن یحیی، این الوضوء، این خیلی لطیف این روایت، این الوضوء قبل الغسل و بعده بدعه. وضوء ظاهرش معنا کنیم همین است که الان میگم ها، وضوء قبل از غسل و بعد از اون بفرمایید بدعت است. بله، مرسله احمد ابن یحیی است، ظاهرا عن ابی عبدالله باشه، من اینجا ننوشتم ولی به احتمال زیاد همینه، حالا باز مراجعه میکنم محضرتون عرض میکنم. وضوء قبل از غسل و بعد از اون بدعت هست، اگر روایت را اینطوری معنا کردیم مراد ما حاصله که آه چه قبل از غسل بفرمایید، چه بعد از غسل بدهد. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. ازمار قبل از ذکر جایز نیست. البته احتمالی که در این روایت ادعی دادند، اون احتمال را من مطرح می کنم از زبان شیخ بهایی و زبان جناب صاحب وسائل، روایت را طور دیگه معنا کردند. الان دست شما می دادن همینطور معنا می کردید که من معنا کردم دیگه، که این الوضوء قبل الغسل و بعده بفرمود آه بده. ادعی آمدن نه، تفکیک کردن این متن را به دو بخش تقسیم کردن. یک بخشش اینطوری مطرح کردن، گفتن که این ظرف قبل الغسل، ظرف دیگه، قبل ظرفه، این ظرف قبل الغسل گفتن خبر وضوست. یعنی چی؟ الوضوء، ان الوضوء قبل الغسل. وضوء جاش کجاست؟
قبل الغسل.
خب و بعده بدعتون،
بعد از
وضوء بگیر بده. انا کردید؟ اجازه بفرمایید، اجازه یه بار دیگه. پس اون روان عبارت را که حفظون هست که ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعتون، ولی شیخ بهایی جناب صاحب سائل میگن عبارت را میشود طور دیگه هم معنا کرد. میگیم چطوری معنا کنیم؟ میگی اینطوری معنا کنید، ان الوضوء قبل الغسل، یعنی جای وضوء کجاست؟ قبل از غسل. این و بعده بدعتون گفتن جملتون مستقله، یعنی اینطور معنا کنید این الوضوء قبل الغسل، یعنی اگر وضوء بخواید بگیرید جاش کجاست؟ یعنی قبل از غسل، که انما وضوء لازم هست، بعد از غسل بفرمایید بدعت هست. بله بله دیگه، استیناف دیگه. حالا نظر مبارک جناب عالی ما کنار نظر شیخ بهایی ثابت. عرض شود خدمت شما بین که شیخ بهایی فرمودن احتمال دارد، شما جلو احتمال هم میتونید بگیرید نه، احتمال دارد که ظرف قبل الغسل ایشون فرمودن خبر برای وضوء باشد. ان الوضوء یعنی خودش یه جمله تامه دیگه، ان از بفرمیدا حروف مشبهه یا مشبهه، الوضوء بفرمیدا اسم اون، بفرمیدا قبل الغسل خبر اون، و الخبر الجزء المتم الفائده کالله بر و الایادی شاهده. تو سیوتی خونده اید آجا، من الان نمیخوام قطعی کنم که حالا دعوا کنیم، میگم یه احتمال دادن دیگه، در حد یه احتمال، ما که همونطوری که خوندیم خوندیم دیگه، این الوضوء قبل الغسل و بعده بفرمایید بدعه، شاهد ما هم همونه که این الوضوء قبل الغسل و بعده بدعه. منتها شیخ بهایی برای این که بالاخره کافر را به هم بزنه، ایشون فرموده که دو بخشش کنید، این الوضوء قبل الغسل، یعنی که انما اصل وضوء را به کرسی رشنده، منتها جاش کجاست؟ و بعده بدتون. ما باشیم به این روایت که استناد میکنیم، همینی که فهمیدیم عرض میکنیم که این الوضوء قبل الغسل و بعده بفرمید، تفکیک هم نمیکنیم. حالا ایشون آمدن این احتمال را مطرح کردن که حالا کمی به ذهنم دور میاد، منتها من حیفم آمد که نگم اگه یه وقتی جلوتون گرفتن ایطوری گفتن استبعاد نکنید، یه احتمالی هم در اینجا داده شده است. تمام بفرمایید.
ای وضوء نتحل من الغسل، این تعلیل اصلا وضوء قبل غسل میکنید بنده دور هر جا که باشد باشد این بدن نمیخواد.
مگه نمیخواید تأکید کنید گرف شیخ بهایی درست نیست؟
بله.
خب من همینو میگم. خب عرض شد محضر شما به این که اشکالاتی کردن بر کل این روایاتی که ما مطرح کردیم، منتها بعضی این روایت را گرفتن بعضی اون روایت را گرفتن، ولی خواهش میکنم به این اشکالات توجه کنید، به پاسخ ما از این اشکالات هم توجه کنید که در نتیجه بتوانیم سالم این روایات را از آب بفرمایید بیرون بیاوریم و در نتیجه بگوییم این روایات نقصی برشون وارد نیست و دلالت بر کفایت میکنند. اما اشکالات، اولین اشکالی که دوستان فاضل ما نسبت به این روایات کردند این است که گفتند که این احادیث، یه تعبیری شاید در دوران طلبگیتون خونده اید که هرچه روایت صحیح تر باشد اما اصحاب از آن بفرمایید اعراض کرده باشند، دلیل بر این است که این روایات موهونه، وگرنه چطور ممکن است در مرعا و منظر اصحاب بوده ولی اصحاب به اون توجه بفرمایید نکردن. اولین اشکالی که به این روایات ما مبنی بر کفایت غسل از وضو کردن این عبارتشون، می فرماین این احادیث هرچه زیاد، حالا 8 تا گفتیم بگو 100 تا، هرچه زیادتر باشه، هرچه صحیح باشه، هرچه صریح باشد، دیگه تا آخر خونده، عرض شود خدمتون می که با این که در برابر دیدگان اصحاب بوده، یعنی فقها ما بوده، بزرگان ما بوده، بالاخره اینطور نبوده که حالا اونا این روایات را بفرمایید ندیده باشند، صحیح بوده، صریح بوده، ولی در مقابل دیدگان و بزرگان بوده، اینا هم دیدن، عرض شود خدمتون می که ولی ازش بفرمایید اعراض کردن، یعنی توجه به اینها نکردن و رفتن سراغ روایاتی که یدل یا تدل على عدم الاجزا و عدم الکفایه. این مستشکل به ما که این ادله را برای کفایت و اجزا آوردیم، میگن قبول این روایات صحیح، زیاد تعدادشون، ولی این روایات در برابر دیدگان اصحاب بوده و در برابر دیدگان اصحاب اینا هم ازش اعراض کردن و برخلاف اون فتوا دادن، برخلاف این روایات بفرمایید فتوا دادن. خب این آیون مستشکلین میگن قوی به ذهن میرسد که اینها اعتماد نکردن به این روایات مبنی بر اجزا و کفایت و تکیه نکردن به اینها، و ما چطوری میتونیم تکیه کنیم به این روایات در صورتی که جناب مرحوم صدوق رضوان خدا بر او باد مخالفت با اونها را به مذهب امامیه نسبت داده. گرفتید مطلب؟ مخالفت با چی؟ با نه مخالفت با امامیه، مخالفت با روایاتی که دلالت بر اجزا میکنن، گفته من مذهب بفرمایید امامیه. پس بنابراین ولو روایات صحیح هست، ولو روایات صریح هست، اما اصحاب از این روایات صریح و صحیح اعراض کردن، برخلاف اون بفرمایید فتوا دادن، فتوا نه فتوا دادن، عرض شود خدمت شما به این که و علاوه بر این چطوری ما به این روایات اعتماد کنیم که جناب صدوق می فرماید این تعبیر صدوق که مخالفت با اونها من مذهب بفرمایید امام. به این محکمی چطوری مینا اینا از آب گل بیرون میخواد بیاریدش به ما میگن ها، چطوری میخواد این روایات را از آب و گل بیرون بیارید؟ عجله نکنید، من هنوز وسط راهم، وسط راه آدمی که وسط راه دستش میگیرن حلش نمیدن. بنابراین در صورت وجود روایات تأویل ناپذیر، یعنی اگر ما یه سری روایاتی داشته باشیم که قابل تعویل بفرمایید نباشند، اینها را باید کنار گذاشت. میگه اینا اینطوریه، اونا میگن، و روایات تعویل پذیر را چکار کنیم؟ تعویل کنیم. یعنی اگر ظرفیت تعویل دارن، توجیه دارن، توجیهشون کن. روایات بگی مقصود اینه. ولی اگر روایاتی قابلیت تعویل و توجیه ندارن، بفرمایید اینا رو باید کنار. معناش اینه که این آقایون میخوان میگن این روایات را نادیده بگیرید. اصحاب اعراض کردن، شیخ صدوق هم اون شکلی گفته مخالفت با اینها من مذهب
الامامیه.
ببینید ما انصاف داریم. خب این را جناب مرحوم صاحب جواهر مطرح کرده، جلد 3 صفحه 244. من وقت ندارم پاسخش رو بگم الان، ولی من خواهش میکنم این تو ذهن مبارک آقایون باشد. پس ما چند تا روایت خوندیم برای اجزا؟ 8 تا. اولین اشکالی که بر این روایات کردن این است که درست، صریح، صحیح، خوب، چشم روشنی، ولی اصحاب اینها اعتنا برخلاف اینا فتوا دادند. شیخ صدوق هم اونطوری فرموده. جواب بابا بدید چطوری این روایات را به کرسی برای کفایت و اجزا؟ این جاش فرداست به کرسی بنشانید.